باب شروط النكاح، باب در بیان احکام شروط نکاح، عقد النکاح چه شروطی باید داشته باشه. و لا یصح النکاح الا بولی مرشد و شاهد عدل و اذن الثیب و صمت البکر الا ان یکون ولیه ابا و جدا فلا یلزمهما استعمارها. صحیح نمیشه نکاح مگر با ولیی که مرشده، ولی مرشد باشه، راهنماگر باشه، نه ولیی که خودش نیاز داره که یه نفر سرپرستش باشه، مثلا دیوانه است، این دیگه ولی نمیتونه باشه. پس ولی باید مرشد باشه، راهنماگر باشه، عاقل و فهمیده باشه. پس صحیح نمیشه عقد نکاح مگر که ولی باشه و شاهده عدلن، و دو تا شاهد هم باشه، شاهده ای، دو تا شاهد مثناست، عدلن که این دو تا شاهد عادل باشن، عدالت داشته باشن، گناه کبیره انجام نداده باشن، و اگر انجام داده باشن مثل زنا مثلا توبه کرده باشن و اصرار نداشته باشن بر گناه صغیره. و کارهایی رو انجام ندن که سلب مروءتشون بکنه، سلب شخصیتشون بکنه. و اذن الثیب و اجازه بیوه زن، زنی که یک بار ازدواج کرده. خب چنین زنی، یعنی زن ثیب، باید از این اجازه گرفته بشه، باید اجازه بده، و اگر اجازه نده ولی نمیتونه عقد او رو ببنده، اگرچه پدرش باشه یا پدر بزرگش باشه. باید ثیب یعنی بیوه زن اجازه بده، و یعنی لفظاً اجازه بده. و صمت البکر و سکوت بکر، بکر دختریه که ازدواج نکرده. الا ان یکون ولیه ابا و جدا، مگر اینکه پدر او، یعنی پدر دختر بکر، مگر اینکه ولی او، یعنی ولی یعنی سرپرست دختر بکر، پدر یا جد باشه. فلا یلزمهما استعمارها، پس لازم این دو نمیشه، یعنی لازم پدر و جد نمیشه که مشورت بکنن با او، یعنی واجب نیست، واجب نیست، چون که دختری که باکر است، ازدواج نکرده، خب خوبت خودش رو خوب نمیفهمه، هنوز با جنس مخالف خودش که مرد باشه ارتباطی خوب که نداشت، یعنی ازدواجش که نکرده، مگر اینکه بگیم که به صورت غیر مجاز، غیر شرعی ارتباط داشته، که اون کارش اصلا حرامه از نظر شرعی. پس دختر بکر نمیدونه جنس مخالفش، اخلاقش، رفتارش چطوریه، چه اشخاصی سالمن، چه اشخاصی سالم نیستن، چه اشخاصی او رو فریب ممکنه بدند، یعنی اطلاع آگاهی نداره از اخلاق و رفتار و کردار جنس مرد. اما پدر و پدر بزرگ که دلسوزترین افراد هستند به نسبت اون دختر، به خاطر اون دلسوزی که خداوند متعال در وجودشون نهاده، طبیعتاً نمیخوان که دخترشون تحت عصمت یک مرد لاابالی باشه و گرفتار بشه دخترشون. و بعد از اون هم تجربه ای که دارن، بالاخره اون کسی که اون پدری که دخترش میخواد به ازدواج در بیاره، هرچی نگیم که سنش از نزدیک 40 ساله یا 40 سال گذشته، خب بالاخره تجربه زیادی داره، خوب تعامل کرده با مردان گوناگون و تو جامعه زیاد بوده، خوب میشناسه مردم را. اما دختر که تو خونه است و اگر بخواد بیرون بره، جاهایی میره که خانوما هستن، پس مردان را خوب نمیشناسه. بنابراین پدر و جد ولی مجبرن، یعنی میتونن بدون رضایت دختر باکره او رو به ازدواج در بیارن، ولی شرط هم داره. شرطش اینه که ولی و پدر و جد وقتی که میخوان دخترشون رو به ازدواج مردی در بیارن، اون مرد هم کفو اون زن باشه، هم کفو اون دختر باشه. اگر هم کفو او نبود، دختر میتونه اعتراض بکنه و قاضی فسخ میکنه نکاح رو. اینو دقت بکنیم. اما بیوه نه، بیوه زن یه بار ازدواج کرده و حالا یا طلاق داده شده یا شوهرش فوت کرده، بالاخره یه بار ازدواج کرده با یک مردی، ازدواج کرده، میدونه زندگی کرده با یک مردی، میفهمه چطور زندگی با مرد. حالا یک تجربه ای تو کیسش داره، پس عجولانه تصمیم نمیگیره، بیشتر با فکر جلو میره نه با احساسات. بالاخره اگر شوهر قبلی او رو طلاق داده، یه بار یک ضربه خورده، دیگه حواسش جمعه. پس با دختر، پس اون زنی که بیوه است، اجازهش شرطه و اجازه هم، اجازه سکوت قبول نمی کنیم، بلکه اجازه لفظی باشه. اولا الناس به انکاح المرأة ابوها، اولاترین مردم به ازدواج درآوردن زن ابوها، پدرشه. یعنی اول ولی زن کی میشه؟ پدرش. ثم ابوه، سپس پدرش، یعنی پدر پدر، یعنی پدر بزرگ. ثم اخوها، سپس برادرش، برادر اون زن. ثم بنوه، سپس پسران برادرش. ثم الاقرب فالاقرب، سپس نزدیکتر، پس نزدیکتر. من عصبته، از عصباتش، یعنی دیگه عمو، بعد پسر عمو. ثم معتقها، سپس آزاد کننده اون زن، همونطوری که در ارث خوندیم. ثم عصبته، سپس عصبه آزاد کننده. ثم سلطانو، اگر اینا هم نبودن دیگه، سلطان که ولایت عامه داره بر همه. فهو ولی من لا ولی لها، پس سلطان ولی کسیه که ولی براش نیست. خب اینا پس به ترتیب بودن، یعنی تا پدر هست دیگه پدر بزرگ ولی نمیشه، تا پدر بزرگ برادر آن زن ولی نمیشه. ولا یکون ابنها ولی لها فی النکاح، پسر ابنها یعنی پسر زن نمی باشد ولی برای زن در نکاح. یعنی یک زنی قبلا ازدواج کرده، حالا یک پسری داره، پسرش هم 20 سالشه مثلا، پسرش 20 سال برومنده، عاقل، فهمیده، کاردان، حالا اون زن میخواد ازدواج بکنه، این پسره ولی مادرش نمیتونه بشه. ولا اخوها لامها، و نه برادرش که برادر مادریشه. ما اونجا گفتیم برادر منظور برادر شقیق و برادر پدری بود، اما برادر مادری نه. ولا عصبت امها، و نه هم عصبات مادرش، بلکه عصبات که گفتیم از طرف پدره. و اذا کان الاقرب من عصبتها سفیها او صغیرا او عبدا فالولایت لمن هو ابعد فان کان غائبا فالحاکم احق. می هرگاه که عصباتی که نزدیکترند مثلا سفیه بودند، آن عصبه که نزدیکتره سفیه بود، او صغیرا یا کوچک بود، او عبدن یا برده بود، فالولایت لمن هو ابعد، پس ولایت برای کسی که دورتره. یعنی مثلا داریم برادر، اون زن برادر داره و پسر برادر، خب برادر مثلا سفیهه، اما پسر برادر نه، عاقل و فهمیده و عادل مرشده. خب پس اون پسر دیگه برادر الان ولی نمیشه، بلکه ولی به دورتر انتقال پیدا میکنه که پسر برادر باشه. فان کان غائبا فالحاکم احق، اگر غائب بود، یعنی ولی غائب بود، میگه حاکم سزاوارتره، میگه حاکم سزاوارتره. خب حالا اگر غایب بود، الان مصنف رحمه الله اطلاق کرد، چون که اگر غایب باشد خب دو نوع غیبت داریم، یکی غایب بودن به این که الان غایب نیست ولی تو مسافت قصره، پایین تر از مسافت قصره، مثلا تو روستای خودش نیست، رفته روستای بغلی که 5 کیلومتره، یا یه جایی رفته مثلا 40 کیلومتره. خب اینجا دیگه سلطان نمیتونه دختر رو به ازدواج در بیاره، حاکم نمیتونه. چرا؟ چون که پدر این دختر که ولیشه، درست غایبه ولی در پایین تر از مسافت قصر غایبه، 40 کیلومتر بیشتر نرفته، 50 کیلومتر، 30 کیلومتر، دیگه اینقدر باید صبر بکنن. اما اگر بیش از مسافت قصر بود، خب حالا حاکم میتونه. و اذا عدلها الولی زوجها الحاکم، هرگاه ولی من کرد زن را از ازدواج، زوجها الحاکم، حاکم را به ازدواج در میاره. مثلا هر کس به خواستگارش میاد جواب رد میده، نمیذاره اصلا. خب و عدله، و اون دخترم میخواد، و عدله لها ان تدعوه، إلى نكاحها من مكافئ لها في دينها ونسبها ما لا فيمتنعه. من کردن ولی زن را از ازدواج اینه که اون زن فرا بخوانه ولی خودش را به این که او را به ازدواج کسی در بیاره که همکف اوست، همکف اون زنه، در دینش همکف بشه، در نسبش همکفه و در مالش فیمتنع، اما اون ولی امتناع میورزه. اینجا دیگه درسته که ما میگیم این ولیشه، ولی ظلم نمیتونه بکنه. فإن دعته الى غیر کفن فله ان یمتنع، اما اگر اون زن فراخواند ولی را به سوی مردی که غیر کفء با اوست، همتای او نیست، حالا فله یمتنع، حالا ولی میتونه امتناع بکنه، حق داره، نذاره که با این مرد ازدواج بکنه. چرا؟ چون که این مرد هم کفء او نیست، هم کفء او نیست. ولها اذا دعاها الولی الیه ان تمتنع، و زن هم اجازه داره هرگاه که دعاها الولی الیه، ولی او را دعوت کرد به سوی ازدواج با مردی، که هم کف او نیست، ان تمتنع، این که امتناع ببرزه. پس اگر عکس باشه، ولی بخواد دختر رو به ازدواج یک مردی در بیاره که هم کف و او هم کف اون زن نیست، بعد زن اعتراض میگیره، اعتراضش پذیرفته است و این مرد و این ولی اجازه نداره چنین کاری بکنه. قاضی در اینجا حق به جانب زن قرار میده. فان ردی یا بهی صح العقد، پس اگر راضی شدن به آن به آن مرد غیر کف، صح العقد، عقد صحیحه، یعنی هر دو راضی شدن، هم دختر هم ولی راضی هستن که این مردی که کف این دختر نیست بلکه پایین تره قبول بکنن که به ازدواج این دختر در بیاد. هر دو نفر هم ولی هم اون دختر راضی هستن به این مردی که هم کف این دختر نیست، صح العقد، عقد صحیحه. ولا اعتراض فی من فیه لمن هو ابعد، و اعتراضی نیست در مورد او یا اعتراضی نیست در آن برای کسی که، یعنی برای ولی که دورتره، یعنی اون ولی دورتر نمیتونه اعتراض بگیره. یعنی مثلا پدر ولیه، پدر بزرگ هم هست، خب پدر و اون دختره راضی هستن به این مرد که همکفشون همکف این دختره نیست. خب حالا پدر بزرگ که دورتره، ولی دورتره، نمیتونه اعتراض بگیره. و اذا جهلت عدالت الشهوده صح العقد ما لم يعلم فيهم جرحهم، و هرگاه عدالت شاهدان نامعلوم شد صحیح عقد تا وقتی که فهمیده نشد در میان آنان جرحی. یعنی الان شاهدان، گفتیم دو تا شاهد برای عقد ازدواج لازمه، این دو تا شاهد یعنی لازم نیست که بخوایم در موردشون تحقیق بکنیم، کنجکاوی بکنیم، اینا چه کارن چه کاره نیستن. همین که تو شهر در موردشون به بدی صحبت نمیشه، هیچ جرحی در مورد آنها گفته نشده، همین عدالت ظاهری کفایته. لازم نیست که دیگه بریم دنبال عدالت باطنی. ولا یصح عدالت باطنی اینه که مثلا بریم پیش همسایهش که چندین سال باش همسایه بوده بهتر میشناسه، یا رفیقش فلانی یک سال دو سال باش رفاقت داشته، یا فلانی شریک بوده با او مثلا یک سال دو سالی، اینها عدالت باطنی مشخص میشه از این طریق. اما عدالت ظاهری همین که میبینیم مثلا تو مسجد میبینیمش، مثلا میاد تو بازار مثلا میبینیم، چیزی که عدالتش را سلب بکنه ازش ندیدیم، این میشه عدالت ظاهری. پس عدالت ظاهری برامون در اینجا کفایته، دیگه دنبال عدالت باطنی نمیریم. ولا یصح ان یحضر شاهد امرأتان، و صحیح نیست این که حاضر شوند یک شاهد و دو زن. یعنی در اینجا باید دو تا شاهد مرد باشه، در عقد ازدواج دو شاهد باید مرد باشه. خب حالا دیگه مثل معاملات نیست که بگیم اونجا دو شاهد مرد باشه، یک شاهد مرد و دو شاهد زن، اینجا چنین نیست. ولا یصح العقد الا ان یقول الولی للزوج قد زوجتك او انکحتك فلانته فیقول الزوج قد قبلت تزویجها او نکاحها فیتم العقد بالبذل. خب صحیح نیست عقد ازدواج مگر اینکه ولی زن به داماد بگه قد زوجت که به ازدواجت در آوردم، یا به انکحت که یا به نکاحت در آوردم فلانی را، اسمم دختر بگه. فیقول از زوج هم چی میگه؟ قد قبلت تزویجها و نکاحها، قبول کردم ازدواج با او یا نکاح با او. فیتم العقد بالبذل، پس عقد با قبول از طرف پس پس عقد تکمیل میشه با بذل، یعنی با قبول کردن از طرف زوج. او یبتدی از زوج و فیقول، یا زوج ابتدا میکنه و میگه زوجنی او انکحنی فلانته، زوج به ولی دختر میگه به ازدواج من در بیار یا به نکاح من در بیار فلانی را، اسم دختر میگه، یعنی اسم دختر کامل میگه به طوری که دیگه شک و شبهه ایجاد نشه که یک دختر دیگه مد نظره. فیقول له الولی، ولی هم به او میگه، جواب میده، یعنی ولی قد زوجتکها او انکحتکها، اون دختر رو به نکاحتو در آوردم یا به ازدواجتو در آوردم. فیتم العقد به طلب و ایجاب، پس تکمیل میشه عقد با طلب کردن از طرف زوج و ایجاب. خب ولا یصح بغیر ذلک من الالفاظ، و صحیح نیست بغیر از اینها از الفاظ. و یستحب ان لو قدم امام العقد خطبتن، مستحب این که مقدم بکنه جلو عقد ازدواج خطبه ای، یه خطبه ای بخونه، با حمد خدا آغاز بکنه و صلوات فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و شهادتین گفتن و حتی توصیه کردن به اتق الله اینها. و یجوز فیه توکیل الولی و زوجه، و جایز میشه در آن توکیل ولی و زوج، یعنی ولی میتونه برای خودش وکیل بگیره، خودش نیاد یه نفری رو وکیل قرار بده که از طرف او صیغه رو بگه. خب که اکثرا امروزه عاقد رو، اون کسی که عقد میبنده، که از طرف دفتر ثبت ازدواجه، خب اکثرا او رو وکیل قرار میده میدند، یعنی ولی او رو وکیل قرار میده. خب کجا رفت؟ خب و همچنین زوج هم میتونه باز برای خودش وکیل بگیره، یعنی داماد هم میتونه برای خودش وکیل بگیره. خب یه لحظه اینجا پیدا بکنم، از لپتاپ پرید یه مقداری. خب حالا پیدا شد. خب و یجوز ان یزوج الاب صغار بنیه و کذلک الجد، جایز میشه اینکه پدر به ازدواج در بیاره پسران کوچک خودش را و همچنین پدر بزرگ، یعنی پدر و پدر بزرگ میتونن بچه های خردسال خودشان رو به ازدواج در بیارن، آنها رو به ازدواج دختری در بیارن، اجازه دارن. وقتی که بالغ شدن اگر خواستن مثلا دوست نداشتن میتونن طلاق بدن، ولی پدر و جد این اجازه رو دارن. ولی غیر از پدر و جد کسان دیگر نمیتونن، مثلا برادر بزرگتر، پدر فوت کرده، جد فوت کرده، برادر بزرگتر سرپرست برادر کوچکتره. حالا برادر بزرگتر بیاد برادر کوچکتر خودش رو مثلا به ازدواج در بیاره، به ازدواج کسی نمیتونه. و یزوج السید و عمته و عبده، و به ازدواج در می آورد سید کنیز خودش رو و برده خودش رو، یعنی ولی کنیز و ولی کنیز کیه؟ سیده. چرا کنیز پدرش مثلا ولیش نباشه سیدش باشه؟ چون که سید کنیز رو خریده. خب حالا اگر بخواد خریده که برش کار انجام بده، درست؟ خب و اگر کنیز مثلا باباش بیاد او رو به ازدواج یک شخص دیگه در بیاره، خب شبها باید پیش شوهرش باشه. پس در روز پیش سید کار میکنه، شب که شد دیگه تا صبح پیش شوهرش باید بره. پس الان از ملک سید تو شبانه روز 24 ساعت 12 ساعت تقریبا، یعنی نیمه اون رو سلب کردیم از ملک سید، چیزی که ملک اوز سلب کردیم از او بدون اختیارش. به خاطر همین ولی کنیز خود سیده. اگر خودش هر موقع خواست او رو به ازدواج کسی در بیاره اجازه داره. چرا؟ چون که خودش ملک خودش را داره سلب میکنه یه مقدار، یعنی نصفش. خب بردش هم همینطور، بردش رو هم همینطور، فقط آقاش سیده که ولیشه، یعنی سیدش باید اجازه بده براش که برده بره ازدواج بکنه، و اگر اجازه نده نمیتونه، چون که همینطور گفتیم این برده رو سید برده رو خریده که کار بکنه پیشش. وقتی که ازدواج بکنه بالاخره یک مقداری نمیتونه خدمت آقاش بکنه، بلکه باید به خانوادش برسه. پس یه مقدار از ملکیت سید نسبت به برده کاسته میشه. خب حالا اگر سید خودش این کار انجام بده، هیچ. ولا يتزوج العبد بغير اذن سيده، خودش میگه و ازدواج برده ازدواج نمی کند با غیر اجازه سید خودش.